مکاسب جلد 3 صفحه 393. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب گفتیم که مرحوم شیخ در این امر اول که در تکمیله اقسام سگانه فضولی به بحث گذاشته، در این امر اول اینو بحث کرد که همونطوری که فضولی میتواند این مال شخص ثالث را عوض عقد فضولی قرار بدهد، میتونه ماف ذمه شخص ثالث را هم عوض عقد فضولی قرار بده. حالا اینجا یک فروعی به وجود اومد که اگر به ماف ذمه بود، به این که ماف ذمه فی ذمه دیگران است تصریح کرده یا فقط قصد کرده، در هر یک از این صور معامله چه احکامی پیدا میکنه و چه شقوقی پیدا میکنه. شیخ رضوان الله اینو باز کرد برای ما. البته گفتیم در این تقسیم و تفکیک ها از ایضاح فخرالمحققین هم استفاده کرده بود واقعا. حالا بعد از این بحث میخواد یک نقدی بر یکی از سخنان علامه بزنه. علامه در یکی از سخنانش یه جورایی چون این عقدی رو ساده گرفته و شیخ میخواد بگه به این شکلی که شما ساده گرفتید نیست، این باید تفکیک میشد به شقوق مختلف، وجوه و محتملاتش جدا جدا تبیین میشد و حکم هر یکی از وجوه و محتملات هم جداگونه توضیح داده میشد. نقدش بر علامه اینه: اول حرف علامه رو بخونیم ببینیم علامه چه فضایی رو مطرح میکنه، بعد نقد شیخ رو پیگیری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه قال فی التذکره لوشترا فضولیاً، اگر به صورت فضولی عقدی رو انجام بده، خریدی رو انجام بده، فان کان بعین مال الغیر فالخلاف فی البطلان والوقف علی الاجازه، اگر با عین مال دیگری این اشتراع رو انجام داده باشه، خب این اختلاف وجود داره که باطل است یا متوقف بر اجازه است. الا ان ابا حنیفه قال یقع للمشتری بكل حال، لكن ابا حنیفه فرقی بین اجازه و عدم اجازه نمیذاره، کلا میگه این عقد مال خود مشتریه. و این کان فی ذمه لغیره و اطلقه، اما اگر فی ذمه عقد انجام دهد، لغیرهی هم انجام دهد، یعنی فی ذمه خودش یا فی ذمه رو مطلق و اطلق لفظ، یعنی فی ذمه رو مطلق گفته، نگفته فی ذمه خودم یا فی ذمه دیگری، ولی لغیره عقد کنه، شون میگه قال علماء اونو یقف علی الاجازه، فی ذمه لغیرهی، یعنی بگه من دوچرخه میخرم برای پدرم به 1,000,000 فی ذمه، فی 1,000,000 فی ذمه مطلقه، معلوم نیست 1,000,000 فی ذمه پدرم یا 1,000,000 فی ذمه خودم. شون میگه علمای ما فرمودن که یقف علی الاجازه، فاین اجازه صحه و لازمه هم ادا الثمن، اگر پدر اجازه داد که صحیح هست و باید 1,000,000 پدر پرداخت کنه، و این رده، اما اگر رد کرد معامله درسته برای خود مباشر، برای خود پسر، پسر باید پولو بده و معامله برای اوست. شافعی هم در دیدگاه های قدیمش اینو گفته، قدیم شافعی اشاره داره به زمانی که شافعی مقیم بغداد بوده، البته بعد از هجرت به مصر چون نظریاتش تغییراتی کرده، به دیدگاه هایی که در زمان اقامت در مصر شافعی ارائه کرده میگن شافعی جدید، به دیدگاه هایی که شافعی در زمان اقامت در بغداد ارائه کرده میگن شافعی قدیم، و احمد ابن حنبل هم اینو گفته. پس شافعی در دیدگاه های بغدادش و احمد ابن حنبل هم اینو گفته. به آقای علامه میگیم آقای علامه، ایشون لغیرهی با در ذمه خودش عقد کرده، یا در ذمه مطلق، نگفته خودم یا پدرم، اما عقد رو برای پدرش انجام داده، شما چطور میگید این درسته؟ میگه لانه تصرف فی ذمته، چون ظاهرش لااقل اینه که در ذمه خودش تصرف کرده دیگه، گفته برای پدرم میخرم ولی ما فی ذمه، لا فی مال غیرهی، مال دیگرانی که غصب نکرده، لا غصبن فی مال غیرهی حتی یکون باطلن. پس به عنوان غصب مال دیگران که کاری نکرده، تصرف کرده در ذمه خودش. میبینید فی ذمتهی، اون فی ذمه مطلق رو علامه داره میبره به طرف فی ذمه خودش. و انما وقف علی الاجازه لان الفضول عقد الشراء له. اگرم میگیم متوقف بر اجازه است، اولا به خاطر اینه که عقد رو برای او انجام داده. فان اجازه لازمه، اگر او اجازه داد لازم صاحب الذمه رو. و این رده لازم من اشتراه. پس اگر صاحب الذمه اجازه داد لازم میاد اون شخص سال، اگر نه برای من اشترا. ولا فرقه بین ان ینقد من مال غیر یا لا، فرقی هم نمی کنه که این پول وقتی داده بشه از پول دیگری داده بشه از پول خودش. و قال ابو حنیفه یقع عن المباشر، اما ابو حنیفه بازم گفته یقع عن المباشر و هو جدید شافعی هم هست، شافعی مصر هم همین حرف زده. و ظاهره الاتفاق علی وقوع الشراء مع رد المشتری واقعا. مرحوم شیخ میگه که دو تا نکته از عبارت علامه قابل برداشته. عبارت علامه رو در اول همین بحث امروز دقت کنید، عبارت علامه اینه قال علما اونا یقف علل اجازه فا این اجازه صح و لازمه و دو سمن و این رد نفذ عن المباشر. این رد نفذ عن المباشر، این رد اگر اون مال شخص ثالث اجازه نداد ابطال کرد، نفذ عن المباشر یعنی نفذ عن المباشر چجوری؟ نفذ عن المباشر واقعا یا نفذ عن المباشر ظاهرا؟ کدومش؟ خب ظاهرش اینه که نفذ عن المباشر واقعا، چون اگر ظاهری بود میگفت. اون بالا میگه قال علما اونا، قال علما اونا، قال علما اونا یه جور ظهور در چی داره؟ ظهور در اجماع مثلا داره یا اتفاق داره. لذا مرحوم شیخ میگه ظاهر عبارت علامه اتفاق است بر وقوع شراء، منتها در فرض رد. مع رد بذارید تو پرانتز تو عبارت، ظاهر علامه اتفاق علمای ماست بر این که شراء واقع میشود للمشتری واقعا معرد. میگیم آقای شیخ از کجا اینو میگی؟ میگه کمو یوش ارو بهی تعلیل هم تعلیل کرده. اصلا از تعلیلش نگاه کنید، تعلیلش اینه لأنهون تصرف فی ذمتهی لا غاصبا فی مال الغیر. میگه تصرف کرده در ذمه خودش. وقتی میگه تصرف کرده در ذمه خودش، میخواد بگه عقد برای خودش انجام شده، عقد واقعا برای خودش انجام شده. تصرف در ذمه خودش این تصرف واقعی بوده. ببینید دقت کنید، علامه نمیگه آقا چون ظاهر حالش اینه، نمیگه چون ما فروشنده را قسم دادیم که بگیم حکم ظاهریو، میگه میگه نه، این آقای مشتری فضولی که گفته فزمه برای پدرم عقد را انجام میدهم، فزمه میخرم برای پدرم، این در ذمه خودش تصرف کرده نه در ذمه پدر. پس واقعیت عقد اینه. خب مرحوم شیخ میگه اینو علامه میگه، ولیکن اشرنا سابقا اجمالا که تطبیق هذا علی القواعد مشکلون. ما قبلا گفتیم که اصلا قواعد اجازه نمیده ما چنین حرفی رو به راحتی بزنیم. لانه، از این لانه میخواد تفکیک کنه شقوق و وجوه محتملات رو بگه، در هر وجوه هم حکم رو جدا جدا بررسی کنه. پس دقت کنید، اگر اول عبارت علامه رو نگاه کنید، اونجا میگه این کان فی الذمه لغیره و اطلق فی الذمه را، این کان فی الذمه لغیره، یعنی میگه خریدم برای پدرم با 1,000,000 فی الذمه، فی الذمه مطلقه. خب حالا اینجا این آقای فروشنده مشتری دوچرخه رو ما یا باید اصیل بدونیم یا باید فضول بدونیم، نایب بدونیم. از این دو حالت خارج نیست. اگر این پسر رو ما اصیل بدونیم، دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که ما نیتش رو جدی بگیریم، یه احتمال اینه که نیتش رو لغو کنیم. اگر نیتش رو جدی بگیریم، یعنی بگیم این پسر این که میگه فزمه پدرم، اینو بی خود میگه، این منظورش از فزمه، فزمه خودشه. یعنی دقیقا چی؟ یعنی این که برای پدرش خریده، فزمه فزمه خودش بوده. خب اگر اینجوری بود اصلا حقیقت معاوضه محقق نشده. ما اینو از قبل گفتیم، یکی از قواعد ما این بوده در عقود معاوضی باید ملک عوض از جیب هر کس خارج میشه معوضم به جیب همون در بیاد، عوض از ملک هر کی خارج میشه معوضم به ملک همون در بیاد. این اصلا صدق معاوضه نمیکنه، پس معامله باطله. پس اگر نیت ما فی ذمه پدر را الغا کنیم، جدی نگیریم، پس اگر این پسر را اصیل بدانیم و نیتش را هم جدی بگیریم، نیتش رو جدی بگیریم، پسر رو هم اصیل بدونیم، دو احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که نیتش رو جدی بگیریم. وقتی نیتش رو جدی گرفتیم، پسر اصیله، یعنی برای خودش معامله میکنه، نیتش رو هم که برای کی داره انجام میده؟ برای غیرهی، ذمه ذمه پدره. ما نیتش جدی بگیریم، بگیم اصیل است، برای خودش خرید میکنه و ذمه هم ذمه پدرشه. خب اینجا معاوضه محقق نشده اصلا، هیچ، معامله باطله. اما اگر نه، نیتشو لغو کنیم، بگیم نه اصیله، برای خودش معامله میکنه، اصیله یعنی برای خودش معامله میکنه. حالا این نیتی هم که گفته برای پدرم ذمه ذمه پدرمه، اون نیتش رو اصلا رها کنیم. خب این معامله درسته، اصیل بوده برای خودش معامله میکرده، اصیل بوده برای خودش معامله میکرده، فرض گرفتیم اصیل باشد دیگه. نیتش رو هم که ادعا میکنه که من ذمه ذمه پدرم بوده، اون ذمه رو جدی نگیریم. خب معلومه دیگه، معامله میشه برای خودش، هیچ مشکلی هم نداره، چون برای خودش خریده، از جیب خودش خارج شده، به جیب خودش هم در اومده، ذمه هم ذمه خودش حساب کردیم دیگه. پس محافظ ذمه خودش ثمن قرار گرفته، دوچرخه هم اصیله، به ملک خودش در اومده. اصیله یعنی دوچرخه به ملکش در میاد. نیتش رو لغو میکنیم، یعنی محافظ ذمه رو فی ذمه خودش حساب میکنیم، نه فی ذمه پدر. اما اگر اصیل بگیریمش و نیتش رو هم جدی بگیریم، یعنی برای خودش میخرد اما فی ذمه پدرشه، اینجا معاوضه صدق نمیکنه. پس این دو احتمال در فرض اصیل بودن فرزند. عبارت اینو بخونیم بعد بریم سراغ فرض فضول بودن فرزند. مرحوم شیخ میفرماید که مشکلون تطبیق این عقد بر قواعد مشکلون، لان این عاقد ان جعل المال فی ذمته بالاصاله، یعنی جعل در مال رو در ذمه و اصیل هم هست. فیکون ما فی ذمته که عین ماله، اینجا ما فی ذمه، ما فی ذمه مثل عین ماله. فیکون کما لو باع عین ماله لغیره، درست مثل این میمونه که عین مال خودش رو میفروشه برای دیگری. والاوفق فی مثل هازا، بهتر اینه که اینجور جایی مطابق با قواعد اینه که در اینجور جایی یا قائل به بطلان بشیم اگر عمل به نیت شود، یعنی اگر نیتش رو جدی بگیریم، اگر نیتش جدی بگیریم باید معامله رو باطل بدونیم، چون اصلا معاوضه اتفاق نیفتاده، حقیقت معاوضه محقق نشده. چرا باطل بگیریم؟ بنابراین بر این که لا یعقل فی المعاوضه دخول و عوض مال غیر فی ملک غیر قهرن. من مال دیگری رو به ملک دیگری در بیارم بعد بگم معاوضه اتفاق افتاده، نه. و اما صحته و وقوعه لنفسه لو الغى النيه، اما اگر نیت رو که درباره ما فی الذمه ادعا میکنه جدی نگیریم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اصیل هست برای خودش معامله میکنه، نیت فی ذمه پدرش رو هم که لغو میکنیم، میگیم گفته فی ذمه، میگه نیتم، تصریحش به فی ذمه مطلق بوده، میگه نیتم پدرم بوده، میگه در نیتم ذمه ذمه پدرم بوده، ولی اونو دیگه نیتش لغو کنیم، معامله برای خودش بوده، مال منصرف است به فی ذمه خودش. بنابراً بر انصراف، انصراف معامله، انصراف صیغه معامله، انصراف کلمه فی ذمه در معامله به خود مالک من نبا خلافه او. اگر چه میگه من نیتش رو خلافش کردم، ما دیگه نیتش رو چیکار کردیم؟ لغو کردیم، جدی نمیگیریم. اما این جعل المال فی ذمته منتها لا من حیث الاصاله بل من حیث جعل نفسه ناهبا عن الغیر فضولا، بلکه از این جهت که خودش چی میدونه؟ مالک نایب پدرش میدونه، از طرف پدرش داره معامله میکنه. ففیه چند تا اشکال وجود داره؟ دو تا اشکال. یک، معل اشکال فی صحت هازا لولم یرجع الى الشراء فی ذمه الغیر. اولا این اشکال وجود داره که اصلا چنین عقدی صحیح هست یا صحیح نیست. اگر شراء به شراء به ذمه غیر بر نگرده، چرا؟ خوب دقت کنید، چون ما این آقا رو نایب میدونیم، این آقا رو نایب میدونیم، اون وقت مال رو هم فی ذمه خودش قرار داده، مال رو هم فی ذمه خودش قرار داده، نایبم هست، یعنی با پول خودش داره برای دیگری خرید میکنه، دوباره اون معاوضه صدق نمیکنه، اشکال وجود داره توش. اگر ذمه ذمه غیر نباشد، اگر ذمه ذمه خودش باشه خب. دوم، و ان لازم من هازا ان الغیر اذا رد هازه المعامله و هازه النیابه تقع فاسده من اصلها. لازمه این عقد اینه که اصلا اگر اون آقای پدر اومد عقد رد کرد، عقد کلا منتفی میشه، دیگه چیزی باقی نمیمونه که بعدم بگیم برای خود پسر، برای خود فضولی درست است. خوب دقت کنید چه اتفاقی افتاده. فضولی با فی ذمه خودش دوچرخه خریده برای پدرش، حالا یا ما با فی ذمه مطلق، با همون فی ذمه پدرش دوچرخه خریده برای پدرش، خب پدرش هم که اومد گفت آقا عقدی که برای من پدر انجام شده بوده من ابطال کردم، حالا ما چی رو میخوایم برای پسر درست کنیم؟ این اشکال همون اشکال چهارم در نوع سومه، در معاملات فضولی نوع سوم بود که خیلی سخت بود، مرحوم شیخ با حیثیت تقییدیه درستش کرد. این همون اشکاله، لازمش اینه، یادتون باشه اون موقع اینجوری بیان میکردیم اشکال را، میگفتیم آقای فضولی عقدی را که انجام میداد برای پدرش انجام داده، پدرش هم که اومده عقدو چیکار کرده؟ ابطال کرده. خب حالا شما چی رو میخواید برای خود فضولی درست کنید بعد از ابطال؟ فضولی که شما حکم میکنید براش، عقدی انجام نشده براش. فضولی که شما فقیه حکم میکنید به صحت عقد براش، عقدی براش انجام نشده. پدر هم که عقد براش انجام شده بود، عقد انجام شده رو باطل کرده. خب چجوری میخواید براش درست کنید؟ ان لازم من هازا، ان لازم من هذا ان الغير اذا رد این معامله را و هذه نیابت را تفعو اون معامله فاسدتن من اصلها، یعنی دیگه چیزی باقی نمیمونه که ما بخوایم برای فضولی درستش کنیم. پس اگر مال در فی ذمه خودش باشد به نحو فضولی، این دوتا اشکال رو داره. مرحوم شیخ میگه نه، اذا عجز المباشر عن اثبات ذلک علی البائع لزمه ذلک فی ظاهر الشریعه. بله، یه راه وجود داره که بگیم آقا مباشر اون آقای فضولی و طرف حسابش نتونستن اینو اثبات کنن، نتونستن اثبات کنن که ما برای کسی دیگری معامله میکردیم، اون طرف حسابش هم قسم بخوره بگه آقا منم علم نداشتم که این داره برای یکی دیگه میخره، اون وقت قاضی در حکم ظاهری میگه شما باید به این عقد پایبند باشید و نص علیه جماعتون فی باب توکیل، در توکیل اینو گفتن نعم ازا اجزا ظاهر شریعه، یعنی به نحو ظاهری میشه درستش کرد، اما به نحو علامه به نحو واقعی میگه آقای علامه شما ظاهر عبارتت این بود که یقع و لل نفذ عن المباشر، نفذ عن المباشر واقعا تحلیلت هم اینو میرسند که میگفتی مباشر در زمین خودش تصرف کرده، تحلیلت هم اینو میرسند، در حالی که اگرم بشه معامله رو برای فضولی درست کرد به نحوه حکم ظاهری میشه براش درست کرد به حکم قضایی. و کیفه کان، کیفه کان یعنی سمن چه اصالتن در ذمه مباشر باشد چه نیابتن در ذمه اون باشد، به هر حال معامله یا باطل است یا برای فضولی صحیح است، ولی نمیشه اونو مردد بین هما دونست که علامه میگفت. آقای علامه شما گفتید مردد بین این هاست، ببینید میگه کیفه کان یعنی چه اصالتن سمن در ذمه مباشر باشد چه نیابتن، و کیفه کان فوقوع المعامله فی الواقع مرددتن بین المباشر و المنوی دون التزامه خرط القطاد، خرط القطاد این که ما بخوایم بگیم معامله مردد است بین مباشر و منوی، بین فضولی و پدر، این ملتزم شدن به این خرط القطاده، ملتزم شدن به این خرط القطاده، خرط القطاده یعنی لمس کردن بوته پر از خار. بعد میگه البته یمکن تنزیل العباره علی الوقوع المباشر ظاهرا، ممکنه ما بگیم و توجیه کنیم عبارت علامه رو، بگیم منظور علامه حکم ظاهری بوده حکم واقعی نبوده، ولی میدونید که هم ظاهر عبارتش اینو اجازه نمیده، ظاهر عبارت علامه اینو اجازه نمیده، و از طرف دیگه مهمتر اینه که تعلیل علامه بیشتر به طرف چی حرکت کرده؟ به طرف فرضی حرکت کرده که واقع رو داره میگه، فرض واقع داره میگه، اشاره میکنه. خب این امر اول که تمام شد و با نقدی که بعد جناب علامه مرحوم شیخ داشت، از ثانی از ظاهر انه لا فرق فی ما ذکر من اقسام بیع فضولی بین بیع عقدی و معاطات مطابق بناءً علی افادت حال الملک. مرحوم شیخ میگه که حالا یک بحث دیگه، آیا در معاطات هم فضولی جاریه؟ به عبارت دیگر آیا ما فضولی به نحو معاطات هم داریم یا نداریم؟ مرحوم شیخ اینجا میخواد چیکار کنه؟ میخواد اول طرح مسئله کنه، بعد بگه که به نظر خودش اگر معاطات را مفید ملک بدونیم خب فضولی اینجا هم جریان داره، بعد کسانی که گفتن جریان نداره رو میخواد استدلالشون رو بیاره و نفت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. پس مسئله اینجا اینه که ما اگر معاطات رو مفید ملک بدونیم، یعنی مشکل مالکیت و اینا رو کنار بذاریم کلن معتاد رو عقد درست حسابی بدونیم، بیع درست حسابی بدونیم، اون وقت فضولی اینجا میاد یا نمیاد؟ و ظاهرا انه لا فرق فی ما ذکرنا من اقسام سگانی بیع فضولی بین بیع عقدی و معتادی، منتها به نوعی لا افاده حال الملک، یعنی مناقشات دیگر رو مطرح نکنیم. خب چرا؟ از لا فارق بینها و بین عقدی فرقی وجود نداره بین اینا. فإن التقابض بین الفضولیین، یعنی جایی که هر دو متعاقدین فضولی باشه، او فضولیین و اصیلین، یا اون جایی که یکی فضول باشد یکی اصیل باشد، اذا وقع بنیت تملیک و تملک، دقت کنید قبلا یه بار گفتیم معاتات عقدی است که در اون معاتات معاوضه است که در اون طرفین قصد انشاء رو دارن، منتها قصد انشاء رو به وسیله لفظ بیان نمی کنن. قصد انشاء رو به وسیله لفظ ابراز نمی کنن. معاتات یعنی این. لذا اینجا تأکید میکنه تقابض بین فضولیین او فضولیین و اصیلین اذا وقع به نیت تملیک و تملک. ببین این تقابض باید نیت تملیک و تملک، بگید قصد انشاء، قصد انشاء، به قصد به نیت انشاء تملیک و انشاء تملک، فاجازه المالک فلا بقا مانع من وقوع المجاز منهینهی او منهین الاجازه. اگر این دو نفر تقابضی رو انجام دادن به نیت انشاء تملیک، قصدشون هم انشاء تملیک بود، مالک هم بعدن اومد اجازه داد، و چه اشکالی داره که بگیم المجاز یعنی اون تقابض، المجاز اینجا یعنی اینا، اون تقابض به نیت تملیک، اون تقابض به نیت انشای تملیک واقع شده است. حالا کشفی ها بگن من حین عقد، من حین تقابض، نقلی ها بگن من حین الاجازه، من حینهی یعنی من حین تقابض علال کشف، یا من حین الاجازه علال نقل. فعموم مثل قوله تعالی حل الله البیع شامل له، هر اشکالی هم وجود داره همون اشکالی که قبلا گفتیم. و مؤیدش هم روایت عروه بارقی است، حیث ان ظاهر وقوع المعامله بالمعاتات، چون که ما همونجا هم گفتیم ظاهرا معامله عروه معاتاتی بوده که در همون جایی که روایت عروه رو میگفتیم گفتیم هم وجهش چیه. و توهم الاشکال فیه، خب این مبنایی که شیخ تأسیس میکنه، پس مبنای مرحوم شیخ اینه که در تقابضی که انشای تملیک توش وجود داره و مفید ملکیت هم هست، المجاز را، یعنی تقابض انشایی مفید تملیک را، مالک بعدن میاد اجازه میده. وقتی اجازه داد یا منهین التقابض یا منهین الاجازه علی الخلاف فیه، عقد صحیحه، یعنی عقد معاتاتی به معاتاتی صحیحه. و اومات عقدم میگیره، اومات بیعم میگیرتش. و توهم الاشکال فیه بکذا فی غیر محله، و توهم الاشکال فیه بکذا فی غیر محله. حالا بعضی ها فکر کردن اینجا یک اشکالی وارده. چه اشکالی وارده؟ اشکالی که بعضی‌ها فکر کردن وارده اینه، من حیث ان الاقباض الذي يحصل به التملك محرم لكونه تصرف في مال تترف في مال غير فلا يترتب عليه اثر. بعضی اومدن گفتن آقا بین عقد فضولی و معاتات فضولی تصرف یه تفاوتی وجود داره. خوب دقت کنید، ما در عقد فضولی میگفتیم چی؟ در عقد فضولی میگفتیم آقا عقد فضولی تصرف اعتباریه، تصرف کلماتیه، یعنی باغ پدر من دست پدر منه، کلیدش هم دست اونه، من وارد باغ نشدم، پامو تو باغ نذاشتم، به در باغ دست نزدم، بیرون باغ تو کوچه وایسادم گفتم این باغ رو ملکتو که بعتو که هازح الحدیقه. اینو گفتم من تصرفی نکردم تو باقی پدرم، عمل حرامی انجام، یه حرفی زدم، گفتم این همه حرف مفت فضولی زده، اینم روش گفته بعتو، کار حرامی نیست. ولی در معاتات شما میخوای چی کار کنی؟ در معاتات میخوای بیایی ملک و ورداری تحویل بدی، تقابضه. و تقابض دیگه تصرف بالکلمات نیست، تصرف اعتباری نیست، تصرف حقیقی در مال دیگرانه. تصرف حقیقی در مال دیگران بدون اجازه اذن قبلی حرامه و با عمل حرام نمیشه عقد انجام داد. با عمل حرام عقد فضولی انجام دادن درست نیست. توهم الاشکال فیه، اشکال پس چیه؟ من حفظ این که الاقباض الذی یحصل التنبیه التملیک محرمون، اقباض خود اون تقابض، قبض و اقباض حرامه. چرا؟ لکونهی تصرفن فی مال غیر، به مثل تصرف واقعیه نه تصرف اعتباری. فلا اعتراض علیه اثر. مرحوم شیخ میفرماید این توهم الاشکال فی غیر محله هست. چرا؟ به سه دلیل. یک، چون بعضی وقتا معاتات اصلا نیاز به تحویل دادن نداره، مثل اونجایی که شراء شراء محافظ ذمه است، چیزو تحویل نمیدیم. از قد لا یحتاج الى اقباض مال الغیر کما لو اشترى الفضولی لغیره فی الذمه. بعضی وقتا اصلا نیاز به اقباض نداره، فی ذمه است، ولی با یه اشاره چیزی میفهمونه دیگه. دوم، پس اولا دلیل اخذ از مده است، یعنی شامل همه انواع فضولی، همه انواع فضولی معاتاتی نمیشه. ما انه قد یقع الاقباض مقرونا برضا المالک بناءً على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي. علاوه بر این که بعضی وقتا اقباض مقرون به رضای مالکه، یعنی مالک رضایت داشته من اگر اقباض کردم کار حرامی انجام ندادم. و یکی میاد میگه آقا اینجا کسی میگه فضولی نیست اگه اون راضی بوده. گفتیم بنا رو بر این بذاریم دیگه. فرض کنیم که اگر مالک راضی هم باشد و شخص ثالث تصرف کنه، هنوز اسمش فضولیه. این اصالت وقتیه که اذن وجود داشته باشه، رضایت کافی نیست. اینجوری فرض کنیم طبق اون مبنا. اشکال دوم اینه که طبق بعضی از مبانی ممکن است هم عقد، هم معاتات معاتات فضولی باشد، هم اقباض اقباض مقرون برضا باشد، یعنی اقباض اقباض حلال باشد. پس انه قد یقع الاقباض حلالا و مقرونا برضا المالک. اقباض اصلا حلاله، بعضی وقتا حرام نیست. سوم، مع ان النهی لا يدل على الفساد. سوم، گیرم که اصلا تصرفم بشه، تصرف حرامم بشه، نهی از تصرف که دلیل بر فساد نیست. دلیل بر فساد نیست. مثلا میگیم نهی در معاملات دلیل بر فساد نیست. اشکال چهارم، علاوه بر این که گیرم هم مثلا دلالت بر فساد کنه، وقتی دلالت بر فساد میکنه که اون اقباض، اون تصرف علت تامه وقوع عقد معاتاتی باشد، در حالی که در ما نحن فیه عقد معاتاتی علت تامش و سبب تامش و ابزار تام و کاملش قبض و اقباض محرم نیست. اجازه مالک هم بعدن میاد. حالا ما یک عقدی انجام دادیم که مشتمل بر دو ابزار متوالی بوده. ابزار اولش یک اقباض حرام بوده، اقباض منهی بوده، ابزار دومش که اجازه بوده. عقدی که با دو تا ابزار متوالی، دو تا ابزار به هم پیوسته، یا یک ابزار مرکب از دو جزء انجام شده، جزء اولش یک اقباض منهی بوده، جزء دومش یک اجازه حلال بوده. کی گفته این اشکال داره؟ ما انه لو دل لدل على عدم ترتب اثر المقصود و هو استقلال الاقباض في السببيات. اگرم دلالت کنه منظورش جاییه که اقباض حرام منهی علت تامه و علت مستقل معامله باشه، علت مستقل ترتب تملیک باشه، فلا ینافی با این که اقباض جزء السبب باشد. پس این اشکال اول، اشکال اول به معاتات فضولی یا فضولی در معاتات با 4 جواب. انشاءالله اشکالای بعدی برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.